با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح، نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند. و هزاران معترض دیروز در پایتخت ارمنستان با تجمع خوان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شدند. نو حساب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکارانم در بخش خبری این ساعت با شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. جزئیات از مطالب خبری مطالعه از ذات بعد آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. قرار است دومین جلسه کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز برگزار شود. بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون می‌کند و توصیه عربستان به آمریکا باید در مورد توافق با ایران مشوره کشورهای منطقه گرفته شود. مشروع خبرها. انتظار می رود کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز دومین جلسه‌شان را در دوحه راه اندازی کنند. از برگزاری این جلسه نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و همچنان محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر خبر دادند. هر دو در توییتر نوشتند که کمیته کاری تیم‌های مذاکراتی دو جانب روز گذشته در نخستین جلسه‌شان روی چگونگی و ایجاد آجندای اصلی مذاکرات صلح بحث کردند. گفتگوها میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 ماه سپتامبر امسال در قطر آغاز شد. با وجود نزدیک به 2 ماه بی سرنوشتی، دو جانب چهارشنبه گذشته به گونه رسمی تایید کردند که روی کارشیوه مذاکرات صلح افغانستان به توافق دست یافتند. قرار است بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون کند. رسانه های بلژیم دیروز به نقل از لودیو واین دیدوندر وزیر دفاع این کشور خبر دادند که گفته است برای خروج نیروها از افغانستان آمادگی می گیرند. خانم دیدوندر در مصاحبه به روزنامه بیلانگ وان لیمبورگ گفته که طرح خروج سربازان بلژیمی از افغانستان را هفته بعد با پارلمان کشورش مطرح خواهد کرد. در حال حاضر حدود 70 سرباز بلژیمی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که در بخش آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای افغان همکاری می‌کنند. وزیر دفاع بلژیم در حال از خروج نیروهای کشورش از افغانستان در سال آینده خبر داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته است تا جنوری 2021 شمار نیروهای این کشور در افغانستان را از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. دفتر والی ننگرهار از بازداشت 14 تن خبر می‌دهد. به گفته این اداره متهمان در پیوند به جرایم مختلف جنایی دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های والی ننگرهار با نشر اعلامیه نوقت دیروز گفت که 14 تن در 24 ساعت گذشته از شهر جلال آباد و مربوطات آن در پی عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در اعلامیه گفته شده که بازداشت شده‌ها را به سارنوالی سپردند. در پی افزایش سطح جرایم جنایی در مناطق مختلف افغانستان که باعث شد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مسئولیت امنیت شهر کابل را به عهده گیرد، وزارت داخله افغانستان به تازگی گفت که توانسته از جرایم جنایی تا حد زیاد در همه ولایت‌ها جلوگیری کند. رئیس حفاظت از منابع طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید با غرس بیش از 17 میلیون نهال در سرتاسر کشور، در حال حاضر ساحه سبز به بیش از 80% رسیده است. جلال ناصری دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته طرح غرس 2 میلیون نهال در سرتاسر کشور را با رئیس جمهور افغانستان مطرح کردیم، اما بعدا خوشبختانه بیش از 7.5 میلیون نهال غرس شد که از هدف تعیین شده به مراتب بیشتر است و با آن ساحه سبز کشور به بیش از 80% رسیده.
ناصری افزود که برای بهار پیشرو غرس 25 میلیون نهال در سرتاسر کشور در نظر گرفته شده. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. فیصل بن فرهان و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید یگانه راه حل توافق هسته‌ای دوامدار با ایران امین است که ایالات متحده پیش از رسیدن به آن با کشورهای عربی و خلیج مشوره کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته گذشته گفت بازگشت به توافق هسته‌ای با تهران کار دشوار است، اما او تاکید کرده که بر آن بازنگری خواهد کرد. وزیر خارجه سعودی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انتظار دارد حکومت آینده آمریکا با آنها هم مشوره کند. به گفته فیصل بن فرهان توافق هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جهان با ایران بدون مشوره با کشورهای منطقه صورت گرفت که در نتیجه به اعتمادی ها افزایش یافت. پلیس فرانسه با معترضان در شهر پاریس پایتخت این کشور درگیر شد. مقام ها گفتند که این درگیری باعث شد تا 22 تن از معترضان بازداشت شوند. به گفته پلیس درگیری انگام آغاز شد که معترضان خشمگین موترها را آتش زدند و به سوی افسران پلیس سنگ و چوب پرتاب کردند. پاریس شنبه گذشته هم شاهد تظاهرات بر ضد قانون جدید امنیتی بود. پس از نشر ویدیوی لاتوکوب یک سیاپوست که تهیه کننده موسیقی بود، تنش‌ها در مورد قانون جنجال برانگیز امنیتی افزایش یافته. این رویداد به پلیس در شهر پاریس نسبت داده شده است. معترضان خوان لغو این قانون شدند که بر اساس آن رسانه‌های فرانسه اجازه ندارند چهره‌های افسران پلیس را نشر کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 4 دسامبر تایید کرد که برخی افسران پلیس موجب بدرفتاری شده و باید مجازات شوند. و یک کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شاب سنگ به زمین بازگشت. این کپسول بدون سرنشین به نام هایابوسا 2 روز شنبه در یک منطقه دور افتاده استرالیا پیدا شد. اداره فضایی ژاپن میگوید کپسول بیش از 5 میلیارد کیلومتر را در جریان 6 سال پیموده است. هایابوسا 2 در سال 2014 از ژاپن پرواز کرد و 4 سال بعد به شابسنگ موسوم به ریوگو رسید. سرعت کپسول 11000 کیلومتر در ثانیه است و اکنون برای مطالعه به مرکز تحقیقات فضایی ژاپن منتقل می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی هستم و با همکارانم در ادامه ساعت با شما خواهم بود. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند. The Afghan government is negotiating with the Taliban.
حکومت افغانستان در حال گفتگو با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی و شمولیت طالبان در حکومت است.
وزیر کار امور اجتماعی از تهیه طرح قانون برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد خبر می‌دهد.
رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه را سن دلارش باید متعقیب بکنید.
نگرانی پلیس زن در ولایت کاپیسا، اما شمار از آنها میگویند که به کارشان با وجود تهدیدها ادامه خواهند داد.
اگر ما را تهدید کنن، ما وقتی که آمدیم این گپا را در مد نظر گرفته بودیم. هیچ وقتی هم مانی ما هیچ کسی شده نمیتونه.
در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در جهان هزاران معترض خوان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان شدند. پیام دختران به خانواده‌های سنتی که آنها را به درس آموزش نمیگذارند چیست؟
اونا را به یک شکل راضی میکنیم که ما باید بریم درس بخونیم، تسلیم نشیم، باید درس‌های خود ادامه بدیم.
گفتگو با این بانو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم. برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حال در این مورد سخن گفته که گفتگوهای صلح میان هیئت دولت افغانستان و نماینده های طالبان در دوحه از بنبست بیرون شده و وارد مرحله تازه‌ای شده است. یکی از بحث‌های اصلی میان دو جانب در قطر ایجاد چگونگی نظام آینده افغانستان است که تا هنوز روی آن توافق صورت نگرفته. فرشته نگار جزئیات دارد.
به دنبال توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان که در فوریه امسال امضا شد، اکنون افغان‌ها و شرکای بین المللی ایشان منتظر امضای توافقنامه احتمالی بین دولت افغانستان و گروه طالبانند. با آغاز مذاکرات میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه سپتامبر در دوحه قطر، این پرسش هم به میان آمد که در صورت توافق بین دو طرف نظام آینده افغانستان چیگونه خواهد بود. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید آنها نظامی را ایجاد خواهند کرد که به شمول طالبان اما عذاب در آن سهم خواهند داشت. آقای محب شب گذشته طی کنفرانس موسوم به راه حل مشکلات آسیای میانه که در بحرین برگزار شده بود گفت: The Afghan government is
negotiating with the Taliban. حکومت افغانستان در حال گفتگو با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی و شمولیت طالبان در حکومت است. ما ممکن بتوانیم سیستمی را ایجاد کنیم که در آن همه افغانها خود را ببینند و در چوکات نظامی که ما خواهیم ساخت از افکار آنها نمایندگی خواهد شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان جزئیات نداد، اما پیش از آن حکومت روی بقای نظام جمهوری و طالبان روی نظام امارت اسلامی تاکید کرده بودند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بحث روی نظام آینده پیش از وقت است، اما او افزود که بنیاد نظام آینده باید اسلامی و ملی باشد. تلاش ها برای گردآوری طالبان و دیگر افغان ها در چوکات یک نظام در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا تلاش دارد تا نیروهای کشورش را از طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان بیرون کند. در حال حاضر 4,500 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند و بر اساس تصمیم اخیر ترامپ قرار است شماری نیروها تا ماه جنوری 2021 به 2,500 سرباز برسد. احتمال بیرون شدن زودنگام نیروهای امریکایی از افغانستان نه تنها حکومت افغانستان بلکه برخی از سیاستمداران امریکایی را هم نگران ساخته. به تازگی مجلس نمایندگان امریکا از تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش چشمگیر شمار سربازان امریکایی از افغانستان مانع شده. بر اساس قانون 2021 میلادی جواز دفاعی ملی امریکا، کاهش شمار سربازان امریکایی به تصویب سایر ادارات این کشور هم نیاز دارد. لوی درستیز اداره رئیس جمهور ترامپ به تازگی گفت پس از کاهش شمار نیروهای امریکایی به 2500 نیرو در افغانستان، واشنگتن دو پایگاه نظامیش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. اینکه این پایگاه‌های نظامی تا چه زمان در افغانستان موجود خواهند بود و آیا موجودیت آنها تخطی از توافق میان امریکا و طالبان نیست، پرسش‌هایند که مارک میلی با آن پاسخ نداد. اما آقای میلی گفت آینده حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به فیصله جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور بستگی خواهد داشت. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود در صورت برنده شدن شمار نیروهای امریکایی در افغانستان و عراق را کاهش می دهد. او گفته بود که در افغانستان 2,500 سرباز و همچنان در عراق 2,500 سرباز امریکایی مستقر خواهند بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد از چالش‌های برایتان خواهیم گفت که شماره از زنان پلیس در ولایت کاپیسا با آن روبرو اند. برخی از روزنامه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. اما پیش از اینها، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد طرح قانونی تهیه میکند. بشیر احمد تیانج در همایش حمایت از رضاکاران مبارزه با فساد که از سوی دیدبان شفافیت برگزار شده بر حمایت قانونی از رضاکاران در این زمینه تاکید کرد. در این حال اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت این نهاد در 15 سال گذشته زمینه کار حدود 5000 رضاکار را در عرصه مبارزه با فساد در اداره‌های مختلف ایجاد کرده. از کابل جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن 5 دسامبر روز جهانی رضاکار، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از کار برای تدوین طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در عرصه مبارزه با فساد سخن گفته است. بشیر احمد تیانج روز شنبه در همایش تقدیر از رضاکاران دیدبان شفافیت در کار مبارزه با فساد در کابل گفت که رضاکاران در این زمینه نیازمند حمایت قانونی هستند.
ما باید یک چانس دیگه به حکومت افغانستان بر 4 سال آینده تعهد کرد که بیشتر از 10 میلیارد دلار کمک میکنه. رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه ها را سن دلارش باید متعقیب بکنیم. ما به شما رضاکارا و از طریق شما به تمام رضاکارای افغانستان اطمینان را میدیم که روی پالیسی و مقرره حمایت از رضاکارای افغانستان کار میکنیم.
آقای تیان گفت که وزارت کار امور اجتماعی لایحه قانونی را تدوین خواهد کرد. با گفته او این لایحه به مقرره تبدیل خواهد شد که با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر کار امور اجتماعی بر بسیج مردمی علی فساد اداری تاکید کرد. با گفته او یکی از کارهایی که در این زمین اهمیت دارد اقدام رضاکارانه است. این همایش با مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. اکرام افضلی رئیس این سازمان گفت که این سازمان در 15 سال گذشته زمینه کار را برای حدود 5000 رضاکار در عرصه مبارزه با فساد در زمینه های آموزش، صحت و پروژه های ساختمانی فراهم کرده است. او کار آنها را اثرگذار دانست.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن است، چون مشکل فساد مشکل گسترده است، در تمام سطوح است. بنابراین نیاز است که رضاکارا در تمام سطوح بیایند و کار بکنند و نظارت بکنند. ما تانستیم که در 15 سال گذشته در حدود 5000 نفر زمینه را مساعد کنیم که به شکل رضاکار اینا از کارکرد حکومت نظارت بکنند و مانع فساد شوند.
اخیراً سازمان شفافیت بین المللی جایزه سال 2020 خود را در عرصه مبارزه با فساد به زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز داد. این روزنامه از سال 1393 به این طرف بیش از 40 گزارش تحقیقی در پیوند به فساد در ادارات دولتی افغانستان تهیه و منتشر کرده است. شفافیت بین المللی گفته که آقای دریابی با وجود مشکلات فراوانی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارهای درخشانی در این زمینه انجام داده است. تهیه زمینه قانونی برای گسترش عرصه نظارت برای جلوگیری از فساد می تواند بخش از چالش های مبارزه با فساد را رفع کند.
ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. 4 هفته پیش جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام شد. 3 مرتبه آرای ایالت جورجیا مورد بازشماری قرار گرفتند، اما دونالد ترامپ شکستش را نپذیرفت و گفت که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز با همین عنوان مطلب را نشر کرده است. در مطلب می‌خوانیم که آمده: آیا ما به میانجیگری برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان ترامپ و بایدن نیاز داریم؟ نویسنده به زعم خود انتخابات اخیر امریکا را با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان مقایسه کرده. نیویورک تایمز نوشته است بدون تردید که جو بایدن هم آرای مردمی و هم آرای الکترال کالج را کسب کرد، اما دونالد ترامپ پذیرش نتیجه آماده نیست. او برای حمایتش در شمال، جنوب و بخش‌های از امریکا ملیشه هم دارد. با باور روزنامه، این وضعیت شرایط را برای کدام وزیر خارجه فراهم می‌کند تا بیاید و قدرت را تقسیم کند، چیزی که در سال 2014 در افغانستان با میانجیگری جان کری صورت گرفت. در ادامه آمده که شاید در چنین حالت ترامپ رئیس اجرایی حکومت شود یا هم مسئولیت رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده گیرد، و اگر اردون نتیجه ندهد شاید لوی جرگه برگزار شود. روزنامه استارز ان استرایپس نوشته که اعضای کانگرس امریکا جلو خروج فوری نیروهای این کشور از افغانستان را گرفتند. به نوشته روزنامه، اعضای کانگرس به وسیله قانون صلاحیت دفاعی ملی سال 2021 مانع اقدام دونالد ترامپ شدند. در این قانون گفته شده که برای خروج نیروها باید نظر سایر اداره ها هم گرفته شود. در آغاز سال 2020 میلادی شمار سربازان امریکایی در افغانستان به 13,000 تن می رسید، اما در اواخر سال به 4,500 تن کاهش یافت. استارز ان استرایپس همچنان نوشته که رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش می کند شمار نظامیان کشورش را در افغانستان از این هم کمتر سازد و تعهدش را برای پایان دادن بدن به طویل‌ترین جنگ آمریکا عملی کند، چیزی که در مبارزات انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. روزنامه می‌افزاید حالا به نظر نمی‌رسد که تا جشن کریسمس درخواست ترامپ برای خروج تمامی نیروها از افغانستان عملی شود. کارمندان پلیس زن در ولایت کاپیسا پس از افزایش ناامنی در این ولایت با چالش‌ها و نگرانی روبرو شدند. این نگرانی‌های آنها پس از آن شکل گرفته که به تازگی دو کارمند پلیس زن در ولایت کاپیسا سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی شدند. شمار از زنان پلیس در کاپیسا میگویند که با وجود تهدیدها به کارشان ادامه خواهند داد. احمد عنایش در مورد جزئیات می‌دهد.
قبلا که بود برای یک نظریه بد میدیدن، مثلا اوقدر دخترها در پلیس نبودن، میگفتن که چرا در پلیس رفتن. این رقم
ملاله 26 ساله افسر پلیس است که از 5 سال پیش تا حال به صفوف نیروهای امنیتی پیوسته و در میان نیروهای پلیس کار میکند. او در حال حاضر افسر جلب و جذب قماندانی امنیه ولایت کاپیسا است. ملاله به این باور است که فعالیت خدماتیش برای مردم سبب شده است که مشکلات فراراه او را کاهش دهد.
حاضر شدم که بیایم و اینجا به خاطر دفاع از وطن خود و همکاری به هموطنان خود. خانواده من رضایت داشت و از من حمایت میکرد. وقتی که همسایه‌ها اینا دخالت کردن از من دفاع کردن خانواده من. حال نظرشان فرق کرده به خاطر که بسیار کمک‌ها از طرف ما بر رسانه شده. ما یک حراس داریم که میشه کمی حمله سر ما شه و مبارزه میکنیم که از هموطنان خود خواهش میکنم کمی طبقه اونا تشویق کنن که در پلیس بپیونده، به خاطری که مثل که طبقه ذکور به وطن ما خدمت میکنه، طبقه اونا هم ضرورت داره که به وطن خود خدمت کنه، می وطن ضرورت داره بشه.
ملالای در حالی در مورد روحیه بلند زنان و دختران پلیس در صفوف این نیروها سخن میگوید که در هفته گذشته دو تن از افسران پلیس زن در حالی که از خانه به سوی وظیفه‌شان سوار بر ریکشا در حرکت بودند مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شدند. افسران زخمی شده از صحبت کردن در مورد رویدادی که با آن روبرو شدند خودداری میکنند. مسئولیت حمله به جانیان دو پلیس زن را کسی به عهده نگرفته است. نیلوفر یکی دیگر از افسران پلیس در ولایت کاپیسا در این مورد میگوید حمله به جان همکارانشان سبب تضعیف فعالیت‌های آنان در صفوف نیروهای امنیتی نخواهد شد.
مکتب میخواندم، من علاقه مندی داشتم که به صف پلیس بیایم. وقتی که مکتب من خلاص کردم و حال مدت 6 ماه میشه که ایفای وظیفه مینمایم، ما در فکر از این نیستیم. باید ما بالای دشمن زور شیم، نه که دشمن بالای ما. ما میجنگیم تا هر قطره خونی که در وجود ما هست، تا وقتی که وارد نظام هستیم همیشه میجنگیم، تا وقتی که زنده هستیم هیچ وقت از این تهدیدا و از این چیزا هم نمیترسیم.
سنا دختر دیگری است که آموزش‌های نظامی پلیس را برای 6 ماه در ترکیه فرا گرفته و حالا در میان افسران پلیس زن در ولایت کاپیسا وظیفه اجرا می‌کند.
اگر ما را تهدیدام کنن، ما وقتی که آمدیم ای گپار در مد نظر گرفته بودیم. هیچ وقتی هم مانی ما هیچ کسی شده نمیتونه که از وظیفه ما دست بکشیم و یا منصرف شویم از وظیفه. مو روزی هم که از دو دانه خواهرای ما دیگه تهدید شدن و سرشان فیر شد، بعد از اون بر ما تدابیر زیادتر گرفته شدن.
از نظر آگاهان مسائل اجتماعی، حضور زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به خصوص در ارگان پلیس از نیازهای مهم جامعه افغانی است. غمه یارش یکی از این کارشناسان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
ما میتونیم که اولین نقش را در تامین امنیت شهروندان داشته باشیم که در کنار برادرای خود استفاده شوند و با همون لباسی را که برادرش میپوشه و این لباسی را که خودش میپوشه به خاطر تامین امنیت کشور تلاش بکنه. دومین ضرورتی که نقش خانما را در صفوف نیروهای امنیتی تشکیل می دهد که در قسمت تلاشیایی که صورت می گیرد، مانند تلاشی بدنی، تلاشی منازل، ضرور است که یکی از طبقه اونا وجود داشته باشه و عملا در خانه برود. در قسمت هم به خصوص در محابس زنانه باید نیروهای امنیتی اونا وجود داشته باشه.
با این حال جنرال فرید احمد مشعل قمندان امنی ولایت کاپیسا به این باور است که دولت افغانستان برای زمینه سازی حضور درست زنان در صفوف نیروهای امنیتی متعهد است.
وزارت امور داخله تمام تعهدات که با جمعی بین المللی کردن نیروی امنیتی بودی پایی با خوارای کارمان ما اشدن ضرورت هستن. خوشبختانه در کاپیسا بخش جندری ما، بخش جنایی ما، حالی پرابلم های ما ما به حال هستن و بستای ما تکمیل هستن. دوش ادوش امرای بیادرای خود مبارزه با خشونت زنان، مبارزه علی هر نوع جرائم و تمام خانه که مطابق قوانین نفسه کشور که تلاشی میشه به حضور برداشت یا طبقه اوناس عناناتی که ما داریم در او موجود می باشند بسیار با قهرمانی و رشادت و جانپشانی وظیفه خود اجرا می کنند.
با اساس معلومات منابع مسئول در حال حاضر 24 تن از زنان و دختران در چارچوب قماندانی امنی ولایت کاپیسا و بابتن داشتن لباس پلیس ایفای وظیفه می کنند. از نظر برخی از باشندگان ولایت کاپیسا وضعیت امنیتی نامناسب و شرایط سنتی حاکم در محلات این ولایت سبب شده است که حضور زنان و دختران را در صفوف نیروهای امنیتی کم رنگ سازد. اما در حالی که علاقه‌مندی دختران به مسلک پلیس به گونه قابل ملاحظه به نظر می رسد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. هزاران معترض دیروز در پایتخت ارمنستان تجمع کرده و خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور شدند. اعتراض ها به خاطر توافق اخیر میان ارمنستان و آذربایجان که به پایان یافتن جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ انجامید راه اندازی شد. معترضان مخالفتشان را با این توافق ابراز کردند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
معترضان در میدان آزادی در مرکز ایروان پایتخت ارمنستان بر ضد نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شعار سر داده و او را خائن خطاب کردند. معترضان از پاشینیان خواستند تا هرچه زودتر از سمت صدارت کنار رود. ارمنستان در پی معامله‌ای که در دوام نوامبر با میانجیگری مسکو توافق شد به جنگ 44 روزه با آذربایجان بر سر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ خاتمه بخشید، اما این توافق باعث شد تا ارمنستان را دچار بحران سیاسی کند. توافق دوام نوامبر با آذربایجان اجازه می‌دهد که یک بخش قابل توجه ناگورنو قره‌باغ را که در جریان درگیری تصرف کرده حفظ کند و همچنان کنترل ساحات اطراف این منطقه کوهستانی را به دست گیرد، ساحاتی که از 1994 میلادی در کنترل ارمنستان بود. همچنان بر بنیاد این توافق حدود 2000 تن از نیروهای حافظ صلح روسیه برای حفظ امنیت در ناگورنو قره‌باغ مستقر خواهند شد، اما مسائل مهم در پیوند به وضعیت نهایی این منطقه نامشخص مانده. این نیروهای روسی از دهلیز استراتژیک لاچین یگانه راه ارتباطی این منطقه و ارمنستان نیز حفاظت خواهند کرد. ناگورنو قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند حاکمیت آذربایجان در آنجا را نپذیرفتند. 17 گروه مخالف سیاسی که به خاطر توافق اخیر خشمگینند خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان شدند. این گروه ها اعتراضات چندین هزار نفری هفته های اخیر در ارمنستان را راه اندازی کردند، اما پاشینیان تا هنوز هیچ اشاره ای به قصد داشتن برای کنار رفتن از سمتش را نکرده. در حالی که نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفته که توافقنامه دوم نوامبر با آذربایجان توافق بد بوده، اما او تاکید کرده که این توافق می تواند بقای منطقه ناگورنو قره‌باغ را تضمین کند. او همچنان شکست ارمنستان در جنگ ناگورنو قره‌باغ را به رهبری گذشته کشورش ربط داده و گفته که رهبری سابق ارمنستان را در یک موقعیت دشوار دیپلماتیک قرار داد که بر اساس آن اردوی این کشور آمادگی مقاومت در برابر حمله آذربایجان را نداشتند.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اسم است شکیلان و پدرم است غلام محمد، از ولایت بامیان هستم، از ولسوالی کولنگ.
شکیلو جان فعلا مصروف چی کارو بار هستی؟
فعلا آمادگی کنکور میخوانم، امتحانی خیلی سرنوشت ساز در پیش رو داریم.
مکتب خلاص کردی خودت؟
بله امسال خلاص کردم.
چطور بود امسال وضعیت؟ چیکونه شما خلاص کردین با وجودی که شیوع ویروس کرونا همه چی رو مختل کرده بود؟
خوب بود، طبق روال پارسال نبود، قرنطینه هم بود دیگه. بعد از اینکه مکتب ها شروع شد درس به صورت عادی نبود، خوب بود.
شما امتحان های آخر سال تا سپری کردین؟
نه خیر، امتحان آخر سال ما امسال سپری نکردیم، اما قرار است که در 15 فوت گرفته شود.
فعلا در کورس که میخونین چطور است وضعیت کورس شما؟ چه تعداد نفر است در کورس که شما درس میخونه؟
در کورس که ما میخوانیم کورس موعود هسته و استادایش هم خیلی استادای با استعداد هسته، درس ها خیلی خوب جریان داره.
چطور است فعلا وضعیت بامیان؟ شمایی که میرین پس از یه انفجار کدام ترس و دلهوره دارین یا خیر؟
طبعا آدم حراس داره که این لحظه انفجار شوه این لحظه، اما خانواده هم خیلی مشکلات را میبینه که یقدر انفجار هسته یا که ویروس کرونا هسته، به مخاطر مشکلات خانوادگی هم هسته، نمیله که بریم کورس، اما در اونچ که میرین باز استادا نصیحت میکنه یا گواهی که میزنه باز ما دوباره انگیزه میگیریم که برای درس خواندن بریم در اونجا.
با وجود اینکه خانواده ها شما را اجازه نمیده، چطور اونا را قناعت میدین که شما برین کورس درس بخونین برای امتحان کنکور آمادگی بگیرین؟
خب اونا را به یک شکل راضی میکنیم که ما باید بریم درس بخونیم، تسلیم نشیم، باید درس های خود ادامه بدیم.
نظر در نمراتی که شما فعلا در امتحانات آزمایشی میگیرین، چقدر آماده هستین برای امتحان کنکور سال آینده؟
به نظر خودم 60% یا که 70% من آماده هستم. رشته دلخواه من طب هست و ان شاء الله خودم کوشش میکنم